14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز چهارشنبه ششم تیر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز آفتابی پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، در آخرین روز فعالیت‌های تبلیغاتی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری، شماری از رسانه‌های اصولگرا خواهان اعتراف به گفته آنها جبهه انقلاب شدند. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان اعتراف نامزدهای اصولگرا را یک ضرورت اسلامی و انقلابی خوانده است. در دو روز باقی مانده به رأی‌گیری انتخاباتی هیچ یک از نامزدها کنارگیری خود را اعلام نکردند. روز گذشته هم آیت الله خامنه ای بدون اشاره به نامزد مشخصی خواهان مشارکت حداکثری در رأی گیری و انتخاب فرد به گفته او اصلح شد.
سرافرازی به دو مطلب است: در درجه اول مشارکت حداکثری، در درجه بعد انتخاب اصلح.
امروز چهارشنبه آخرین روز تبلیغات انتخاباتی است و از صبح پنجشنبه هر گونه فعالیت انتخاباتی ممنوع است. در صورتی که در رأی گیری روز جمعه هیچ یک از نامزدها نتوانند آرای لازم را به دست آورند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزدی که بیشترین رأی را کسب کردند برگزار خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه قانون برنامه 5 ساله هفتم را برای اجرا به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را تصویب کرده است. پیش از این موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان بین مجلس و شورای نگهبان مورد اختلاف بود و مجمع تشخیص چندی پیش نظر خود را در این باره اعلام کرد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص، در سال اول اجرای برنامه پنجم متناسب سازی حقوق بازنشستگان به میزان 40% انجام خواهد شد. پس از ابلاغ این قانون، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت از این پس مبلغی به عنوان علل حساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. به گفته او تعیین میزان دقیق افزایش حقوق بعد از صدور احکام جدید صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی موظف است در دوران ریاست جمهوری خود قانون برنامه 5 ساله هفتم را اجرا کند. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن یک کشتی باری در خلیج عدن را هدف حمله‌های خود قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با تایید این حمله اعلام کرده است که آسیبی به خدمه و کشتی تجاری نرسیده است. این حمله پس از خروج ناو هواپیمابر USS آیزنهاور که 8 ماه پیش برای مقابله با این حمله‌ها به منطقه اعزام شده بود انجام گرفته است. حوثی‌های یمن تاکنون به 10 کشتی تجاری در خلیج عدن، باب‌المندب و دریای سرخ حمله کردند. حوثی‌ها می‌گویند در حمایت از فلسطینیان کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. محاکمه ایوان گرشکوویچ، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در روسیه آغاز شد. خبرنگار موفق شدن پیش از شروع جلسه غیرعلنی دادگاه برای چند دقیقه او را ببینند. آقای گرشکوویچ پس از بیش از یک سال پیش به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد، ولی دادستانی روسیه تاکنون شواهد و مدارکی مبنی بر فعالیت غیرقانونی او ارائه نکرده است. او متهم شده که مشغول جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره یک مجتمع تولید و تعمیر تجهیزات نظامی در روسیه بود. روزنامه وال استریت جورنال و دولت آمریکا این اتهام‌ها را رد کردند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دیداری با آندره رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه گفت تغییر دولت در ایران خدشه‌ای به روابط تهران و مسکو وارد نمی‌کند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که دادگاه کیفری بوکان متین حسنی، معترض آسیب دیده چشمی، را به 31 ماه حبس محکوم کرد. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اشاره به زندانیانی مانند توماج صالحی و نرگس محمدی تاکید کرد که دستگاه قضایی حکومت ایران ابزاری برای خاموش کردن مخالفان است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده بار دیگر درباره احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای هشدار داد و دولت تاجیکستان مجازات فالگیری، رمالی و موارد مدعی شفای بیماران و معلولان را افزایش داد و برای هر یک از این موارد مجازات 2 سال زندان و جریمه بالغ بر 144,000 سامانی معادل 14,000 دلار اعلام کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. به این خبرها اضافه کنم که گزارش ها حاکی از شیوع گسترده بیماری عفونی وبا در افغانستان در پی سیلاب ها و قطع دسترسی مناطقی از کشور به آب آشامیدنی سالم هست. میتونید درباره شیوع وبا در افغانستان بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله نیم روزی خواهید شنید. آخرین تلاش‌های تبلیغاتی انتخابات، موافقان و مخالفان رأی دادن چه می‌گویند؟ از دبیر کل تازه سازمان ناتو خواهیم گفت، مارک روته. و اگه فکر می‌کنید دوستان مجازی زیادی دارید، با ما باشید تا انتهای این مجله. می‌خوایم به شما از رابطه شبکه‌های اجتماعی و تنهایی بگیم. اینها بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوستید. ساعت در ایران 14:06 دقیقه است. آخرین دور مناظره تلویزیونی 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حالی روز سه‌شنبه برگزار شد که بسیاری از این مناظره ها رو فاقد انسجام و هدف گذاری و سرشار از تناقض و کلیگویی دانستند. بشنویم بیشتر درباره این مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی از بنیامین صدر.
ظهر سه‌شنبه به وقت ایران آخرین دور مناظره های رو در روی 6 نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. انتخاباتی زود هنگام که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی قرار است جمعه 8 تیر برگزار شود و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. اما آخرین مناظره بین 6 مرد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هم همچون مناظره های قبلی بیشتر به بیان آنچه نامزدها اشتباه یا حتی خیانت رقبا در قبال منافع ملی عنوان می کردند گذشت. در این میان مصطفی پور محمدی تنها نامزد معمم با پیشینه امنیتی با انتقاد از دیگر نامزدها به خصوص نامزدهای موسوم به جبهه انقلاب و اصولگرا در سخنوری گوی سبقت را از دیگران رو بود، موضوعی که در شبکه های اجتماعی هم بازتاب داشت. مصطفی پور محمدی بر اساس یک نظرسنجی گفت که بیش از 73% مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. در این مناظره امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید به عنوان نفر اول صحبت کرد. او با انتقاد از دولت حسن روحانی و کنایه به مسعود پزشکیان گفت که در آبان 1398 با ریخته شدن خون جوانها قیمت بنزین به 3000 تومان رسید و او چنین کاری نخواهد کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در این مناظره مدعی شد که مشکلات 30 ساله شهرداری تهران را با دستگاه‌های مختلف حل کرده و اگر پیروز شود قیمت بنزین را به 1500 تومان باز می‌گرداند. این در حالی است که دوران مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. اما سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اظهارات خود گفت که به روستاهای ایران نباید به عنوان مناطق محروم و فقیر نگاه شود و او این مسئله را حل میکند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران هم با کنایه به دیگر نامزدها گفت همه مطالبی که گفته میشود را در 2 دهه گذشته هم گفتیم و باید حل میشد. چرا حل نشده؟ قالیباف از سایر نامزدها خواست با حرکت ها و تصمیم ها نقشه دشمن را به تعبیر او تکمیل نکنند. به نظر میرسد که اشاره محمد باقر قالیباف به صحبت های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی بود. اما مسعود پزشکیان نامزد جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران هم گفت که می‌خواهد پاسخ دهد که چرا مسائل در ایران حل نمی‌شوند. او گفت با این سطح از نزاع در درون حکومت نمی‌شود برای ایران و مشکلات آن کاری کرد. آقای پزشکیان اما در این حال گفت که آمده تا با ترکیب قدرت نرم و سخت به تعبیر خود و دیپلماسی و میدان در چارچوب دیدگاه‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی حرکت کند. اما تنها ساعتی بعد از برگزاری آخرین مناظره میان نامزدها، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در ویدئویی دوباره تأکید کرد که براندازی جمهوری اسلامی به تعبیر او نه ممکن است و نه مطلوب. او در این حال از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، موضعی که البته با انتقاد و مخالفت مخالفان نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و آنها محمد خاتمی را با عناوینی همچون سوپاپ اطمینان نظام معرفی کردند. از سوی دیگر در اردوگاه مقابل، یعنی رقبای اصلاح طلبان، جدال لفظی نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد اصولگرا درباره کنار کشیدن احتمالی یکی به نفع دیگری بالا گرفته، موضوعی که البته از سوی این دو نامزد اصولگرا رد شده و آنها اعلام کردند که تا پایان انتخابات در صحنه میمانند. این در شرایطی است که برخی محافل سیاسی و رسانه‌ها در ایران از علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان دو نامزد پوششی اصولگرایان به عنوان یکی از دو جناح جمهوری اسلامی یاد می کنند.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. ما در این روزها در رادیو فردا تلاش می کنیم که نظرهای مختلفی رو درباره این انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام دریافت بکنیم، پخش بکنیم، به آگاهی شما هم برسونیم. یکی از این نظرات رو بشنوید از سارا بازوبندی، اقتصاددان در آلمان، که درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات به ما این چنین گفت.
ببینید، این آقایون هر کدومشون در مقاطع مختلف در پست‌های حساس دولتی بودن. پس بنابراین این که بگیم اصلا ناآگاهی این حرفا رو می‌زنن به نظر من خیلی فرض درستی نیست. به دلیل اینکه اگر کسی اطلاعی از واقعیت آنچه که در اون سیستم داره می‌گذره داشته باشه، این آقایون هستن نه مردم عادی. پس با توجه به وضعیتی که در اقتصاد ایران وجود داره و با توجه به اون ساختار شکننده و ضعیف اقتصادی ایران، وقتی این حرفا زده میشه هیچ نتیجه دیگه نمیشه ازش گرفت به جز این که اولا این آقایون به شدت روی اون اصل برنده بودن سیاستمداران پاپولیست هم حساب میکنن. سیاستمدار پاپولیست فرض اولیه‌اش ناآگاهی مردمه. دلیل اصلیش هم برای دادن قولهای پاپولیستی این هست که خودش در اون لحظه باور داره که با گفتن این حرفها میتونه به اون نتیجه مطلوبش برسه. پس برای رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی برنده شدن در انتخابات، هست از گفتن هیچ دروغ چشم پوشی نمی کنن. و این آقایون دقیقا رفتارشون در این کمپین انتخاباتی این دوره همین هست. اگه شما به بعضی از قولها مثل مثلا قیمت بنزین و یارانه به طلا اینها اشاره فرمودید، همین چند سال پیش وقتی که آقای رئیسی میخواست در انتخابات برنده بشه و شرکت کنه، قولهای خیلی به همین اندازه خنده‌دار ایشون هم داد، وعده ساخت مسکن داد، وعده کنترل تورم داد. هیچ کدوم از اینها عملی نشد، اما هیچ کسی هم نبود که بیاد ایشون رو پاسخگو کنه، میگه خب پس اون قول ها کجا؟ میدونید، یعنی ما نه آزادی بیان داریم، نه رسانه هامون در ایران اجازه دارن که به چالش بکشن هیچ کدوم از مقامات دولتی و سیاسی کشور رو، و مردم هم وقتی که به تنگ میان و به خیابون ها میریزن با اون وضعیت وحشتناک مردم رو سرکوب میکنن. پس بنابراین خیلی براشون راحت هست گفتن این دروغ ها. به نظر من اینها حتی خیال پردازی هم نمیشه بهش گفت، یعنی صرفا فقط دروغی است که در اون لحظه برای رسیدن به هدفشون مصلحت میبینن که بگن.
سارا بازوبندی بود. در داخل و خارج از ایران فعالان مدنی سیاسی بودند که در این روزها اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 8 تیر شرکت نخواهند کرد. یکی از اونها کیانوش سنجری، کنشگر سیاسی ساکن ایران، که بخشی از گفتگوی او با رادیو فردا رو میشنوید.
خب سیاست‌های کلی نظام مشخص است. گزینه اصلاح طلبان در مناظرات انتخاباتی خودش علناً اعلام کرد که من خواستار پیاده کردن سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هستم و من احساس میکنم که ایشون بازارگرمی این مرحله از انتصابات رو پیش خواهند بود و اگر حتی من موافق اصول اولیه ولایت فقیه باشم، اصول اولیه نظام جمهوری اسلامی باشم که ساعتی پیش آقای خامنه‌ای در موردش صحبت کرد و در مورد گزینه اصلاح صحبت کرد، ایشون باید اون گزینه ها رو و اون بنیان ها رو جلو ببرن، یعنی در مورد مسئله فلسطین، در مورد ماجراجویی های هسته‌ای، در مورد ماجراجویی های منطقه‌ای، در مورد همپیوندیش با دنیای شرق علیه دنیای غرب، در مورد قوانین داخلی، سرگروپ های داخلی باید همتراز سیاست های کلی نظام قدم برداره. اگر حتی من خودم رو جزوی از جمهوری اسلامی بدونم، نمیتونم این مسائل رو در نظر نگیرم. ولی خب تکلیف ما که روشنه. خب من در سه دوره دولت قبلی، در دوره آقای خاتمی، در دوره آقای احمدی نژاد، در دوره آقای روحانی بازداشت شدم، شکنجه شدم، در انفرادی وجود داشتم، محبوس بودم. وقتی از ایران رفتم و برگشتم، در دوره بعدیش هم باز هم بازداشت شدم، به عنوان ایرانی که همیشه عاشق وطنش بوده، همیشه وفادار بوده به میهنش. تکلیف یکی مثل من روشنه، چون من به صورت پایه‌ای اعتقاد دارم که انقلاب 57 باعث عقب رفت و اضمحلال کشور ایران شد. ولی درک میکنم هموطنانی که هم شهریانی خودم رو که شاید برای باز شدن یک روزنه کوچکی در زندگیشون هنوز تمایل داشته باشن که بین گزینه‌های بد و بدتر همون بازی قدیمی برن شرکت بکنن تا یه روزنه در زندگیشون باز بشه. ولی من هیچ وقت خودم رو نمیتونم متقاعد بکنم که در انتخاباتی شرکت کنم که یه طرفش اعتراف میکنه به قتل، اعتراف میکنه به چماقداری، اعتراف میکنه به سرکوب، و در طرف دیگرش اعتراف میکنه به توجیه قتل در داخل ایران و در خارج از ایران. دست کم اونهایی که اعتراف میکنن به قتل جنایت به نظر صادقانه تر میرسن تا کسایی که میگن ما قصدی مرتکب نشدیم ولی داشتیم تلاش میکردیم توجیه بکنیم و علاجی پیدا بکنیم برای درمان این علاج.
کیانوش سنجری بود، فعال سیاسی در ایران، که با رادیو فردا صحبت کرده بود درباره انتخابات. اما در این ساعتهایی که صحبت میکنیم، در کنار کشمکشی که هم اکنون در میان طیف اصولگرا در جریانه و گفته میشه که هواداران نامزدهای دو نامزد طیف اصولگرا، آقایان جلیلی و قالیباف، یکدیگر رو به کنار کشیدن به نفع دیگری دارن مجاب میکنن، در سوی دیگر در طیف اصلاح طلب هم سر و صدایی برپا شد در این دو هفته‌ای که تبلیغات انتخاباتی در جریان بود. تایید صلاحیت مسعود پزشکیان در این انتخابات و حمایت جبهه اصلاحات از نامزدی او دو قطبی تحریم یا شرکت در انتخابات رو بیشتر از پیش هم پررنگ کرده. در این باره گفتگویی داشتیم با آیت الله محمدعلی عیازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، و از او بیشتر در این باره بشنوید.
یک بخش عظیمش مربوط به افکار عمومی و فشار اون کسانی تحریمچی ها هستن که اونها دنبالش هستن و دیدن که یک چنین فشاری داره بهشون وارد میشه. این همین نشان میدهد که مردم درست فکر میکنن که اگر یک کسی مثل آقای پزشکیان بیاد روی کار، نه این که بتونه یک ایدئال باشه و تمام اون خواسته ها و آرمان هایی که حسن رو تأمین کنه و دنبال کنه، ولی به صورت حد اقل ها و به صورت نسبی درصدی رو میتونه کار رو پیش ببره. و همین هم عامل این شده که مردم استقبال بکنن از این صحبت. یه تفاوت به نظر من دوگانه در بین آقای الان این دوره و اون سال 92 وجود داره. یک تفاوتش اینه که الان آقای پزشکیان خیلی وعده نمیده، یک مشکلات رو بازگو میکنه و مردم این سطح آگاهیشون بالا میره. در زمان سال 92 یک ایجاد توقعات فراوان میشد که اون توقعات معلوم بود که آقای روحانی نمیتونه این کارها رو انجام بده. امروز آقای پزشکیان میگه من سعی من یعنی که بتونم تعامل بکنم، من بتونم یک جوری زمینه توافق سایر قوا رو به وجود بیارم که بتونم به یک حد اقلی از حل مشکلات برسم. خود مردم هم الان امروز دیگه اون توقعات گذشته رو ندارن، یعنی با آگاهی از وضعیت کشور، مدیریت کشور و سازکارهای اداری و قانونی کشور توجه دارن که اون نوع توقعات امکان پذیر نیست. ما حرفمون اینه که با شرکت نکردن شما چه چیزی به دست میاری؟ اولا من میخوام بگم که خب نمیشه که انسان یه چیزی نفع ببره و یه چیزی نفع نبره. نکته دومش اینه که بالاخره مردم چه گزینه‌هایی دارن در مقابلش. آیا فکر میکنن مثلا راه معقول تری که بتواند خشونت رو کاهش بده و یک روندی در جهت اصلاح ما باید را طی کرد، یا اینکه نه مثلا همینجوری تقابل و رویارویی و خشونت و ترویج خشونت انقلاب فهمیدیم که اگر ما روند اصلاحی رو طی میکردیم شاید خیلی بخشی از مشکلات ما حل میشد.
ارجبی آیت الله محمد علی عیازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم رو میشنیدید. میتونید مشروع این گفتگو رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. ساعت در ایران هست 14:19. از شما شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات بشنویم.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم و شرکت کردن در آن را سهه گذاشتن بر قتل و غارتگری های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت های آنها می دونم.
اگر 1% شک دارین که در انتخابات شرکت بکنین یا نکنین، بیاین نکته خیلی ساده توجه بکنین. همه از سفر دختر آقای قالیباف به ترکیه و سیسمونیش خبر داشتن. ایشون خیلی با ریلکس اومد جلوی تلویزیون و دوربین و گفت نه، سیسمونی وارد نکردم. پدرش نامه گفت که من هیچ مال غیر مشروع ندارم و لیست همه اموالمو دادم، بازم تکذیب کرد. آقای پور محمدی هم که خود جزء هیئت مرگ بوده و کارنامه‌اش مشخصه، اومد گفت که خیابون جای بگیر و ببند نیست و ایشون هم گشت ارشاد به گردن نگیره و تو این دو روز هم دوباره برخورد وحشیانه گشت ارشاد همه دیدن. همین چند مورد فکر کنم کافی باشه که فکر ببینید چه خبر هست و خواهشن انگشت در خون قاتلان این بچهای سرزمین نزنید. رای بی رای.
این 6 نفری که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن و به عنوان منتخب ریاست جمهوری هستن، مطمئناً جزء مفسدین اقتصادی هستن. در زمانی که دم از اقتصاد مقاومتی میزنه، این حکومت و این نظام یکی مثل قالیباف که الان منتخب ریاست جمهوریست، برای خرید سیسمونی به ترکیه میرن. آیا اینا میتونن برای این مملکت دلسوز باشن؟ من رأی نمیدهم و امیدوارم که مردم ایران در این سیرک نمایشی شرکت نکنن.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
ساعت در ایران 14:22 است و در اروپای مرکزی ساعت 12:52 است. یکی از تازه ترین خبرها در عرصه بین المللی انتخاب مارک روته، نخست وزیر پیشین هلند، به دبیر کلی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتوست. مارک روته کیست و چه چالش هایی در پیش خواهد داشت؟ موضوعی است که سعید جعفری به اون پرداخته.
روته 57 ساله در لاهه به دنیا آمده و برای 14 سال نخست وزیر هلند بوده است. او در این مدت چالش‌های درونی بسیاری را در کشوری که دولت‌ها برای تشکیل کابینه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند از سر گذرانده است. کشورهای اروپای شرقی روته را به دلیل حمایت او پیش از سال 2014 از پروژه خط لوله نورد استریم 2 روسیه مورد انتقاد قرار دادند. او همچنین در طول 14 سال نخست وزیری خود در 5th اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نتوانست هزینه های دفاعی هلند را به هدف ناتو، یعنی تخصیص 2% از تولید ناخالص داخلی برساند. بر اساس آخرین آمار ناتو، سرانجام انتظار می رود آمستردام در سال جاری به این هدف دست یابد. روته تأکید دارد که اقدامات روسیه در شرق اروپا می تواند یک تهدید امنیتی برای منافع ایالات متحده نیز به شمار رود.
اگر روسیه بتواند کنترل بخش بزرگی از اروپا را در دست بگیرد، این امر فوراً بر امنیت ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. رسیدن روسیه به این نقطه سکوی پرشی برای آنها خواهد بود و ما چنین چیزی را در مقیاس کوچکتر در جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم. وقتی هیتلر از اروپا به عنوان یک سکوی پرش برای رسیدن به بریتانیا استفاده کرد. بنابراین اقدام روسیه در راستای موضوعات مستقیم برای منافع امنیتی حیاتی ایالات متحده تعریف می شود.
آقای روته در حالی فصل جدید در زندگی سیاسی خود را پی می گیرد که احتمالاً یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی او انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر خواهد بود، جایی که پیروزی احتمالی دونالد ترامپ می تواند کل معادلات ناتو را تحت تأثیر قرار دهد. رئیس جمهور سابق آمریکا بیشتر تهدید کرده بود که اگر کشورهای اروپایی بیشتر برای صنایع دفاعی خود هزینه نکنند، واشنگتن نه تنها در مقابل تجاوز روسیه از آنها دفاع نخواهد کرد، که حتی پوتین را تشویق می‌کند که دست به چنین اقدامی بزند. روته اما در اظهاراتی از ترامپ حمایت و تاکید کرده بود که رئیس جمهور آمریکا در خصوص فشارش روی کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های نظامی محق بوده است.
این دقیقاً مسئله ترامپ بود که ما به اندازه کافی هزینه نمی‌کنیم و حق با او بود. در زمانی که او رئیس جمهور بود، اقتصاد آمریکا حدود 50% ناتو را به خود اختصاص داده بود و حدود 70-75% از بودجه ناتو را هزینه می‌کرد. در نتیجه سایر کشورها تنها 25% هزینه می‌کردند. او کاملا درست می گفت که ما را مجبور کرد که تعهدات خود را تا 2% بالا ببریم.
بسیاری روته را به واسطه سالها حضور در قدرت در هلند و کار کردن با احزاب مختلف فردی متعامل می دانند که توان مذاکره، اقناع و معامله با گروه های مختلف را دارد و در نتیجه او را شخصیتی مناسب برای رهبری ناتو به ویژه برای دوران آمریکای ترامپ می دانند. در مقابل اما گروه دیگری بدبین‌تر هستند و بر این باورند در صورتی که ترامپ به کاخ سفید بازگردد، ناتو دیگر آن پیمان نظامی پیشین نخواهد بود و این ائتلاف فرااتلانتیکی چه با روته و چه بدون او به سمت واگرایی سوق پیدا می‌کند.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
خلاصه که اگر شما هم مثل من کافه نشینی دوست دارید، این برنامه جمعه هفته پیش آغاز شده و قسمت دومش رو میتونید این هفته جمعه همراه با همکارانم بشنوید. اما سری بزنیم به یک دنیای دیگه، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رابطش با تنهایی. اردشیر طیبی.
در سالهای اخیر و با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جهان، بحث‌های داغی درباره تأثیر بالقوه این شبکه‌ها بر سلامت روان ما نیز در گرفته و بسیاری معتقدند اگرچه جهان از همیشه متصل‌تر است، اما مردم بیش از گذشته احساس تنهایی می‌کنند. حالا گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای تازه که در نشریه علمی روابط اجتماعی و شخصی منتشر شده، نقش و تأثیر الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی بر احساس تنهایی کاربران را مورد مطالعه قرار دادند. ساموئل هاردمن تیلر، استادیار دانشگاه ایلینوی در شیکاگوی و سرپرست گروه درگیر در این مطالعه، نشان دادند که چطور الگوریتم‌های شخصی سازی شده در پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام می‌توانند هم به عنوان محرک و هم به عنوان راه حلی برای مقابله با اپیدمی تنهایی در سطح جهان عمل کنند. الگوریتم‌های اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به مرور و در پی تعامل کاربر با این اپلیکیشن‌ها رفتار و سلایق او را تشخیص می‌دهند و با این هدف طراحی شده‌اند که محتوای مرتبط‌تری را به کاربران ارائه کنند. مطالعه اخیر نشان داده که این الگوریتم‌ها با ایجاد یک حلقه بازخورد منفی، افراد تنها و منزوی را بیشتر در تنهایی و انزوا غرق می‌کنند. اما محققان همچنین دریافتند که حفظ فعالانه روابط اجتماعی، مشارکت در نظر دادن و پسندیدن و مرور محتوای شبکه‌های اجتماعی، الگوریتم‌ها را به سمتی پیش می‌برد که کاربر کمتر احساس تنهایی می‌کند. پروفسور تیلر می‌گوید دو نکته اصلی این مطالعه این است که وقتی افراد احساس می‌کنند الگوریتم‌های توصیه‌ای اینستاگرام اهداف و هویت آنها را پشتیبانی می‌کند، آنها بیشتر از آن برای ارتباط با دوستان و خانواده خود استفاده می کنند و با این حال تنهایی ممکن است به تنهایی بیشتری منجر شود. پروفسور تیلور همچنین می افزاید که او قصد دارد در گام بعدی بر روی مسئله تشدید تنهایی توسط الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی تحقیق کند. او میگوید هدف این است که بتوان به درک بهتری از نحوه تعامل انسان و الگوریتم‌ها رسید.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. و شما شنونده رادیو فردا، اگر چیزی میشنوید از رادیو فردا و در مجله‌های خبری می‌خواید با ما درباره اون صحبت کنید، از جمله موضوع انتخابات روز جمعه، اگر موافق یا مخالف رأی دادن هستید، دعوت می‌کنم که حتما با ما در تماس باشید. @فرداگرام در تلگرام یا شماره پیامگیر ما 20420222112212 در اختیار شماست. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.